بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب بحث در جوهر نفس بود که عرض شد که جوهر نفس سه نکته در موردش مطرحه. یکی این که جوهر است، که جوهر بودنش به حمد شایع منظوره. دیگری این که ذاتن مجرده هست. و سوم این که در مقام فعل تعلق به ماده داره. خب خودم علامه از این سه نکته به دو نکتهش پرداخت. یکی تجرد ذاتی نفس که براهین مختلفی داره، که اون برهانی که در مد بهش اشاره شده از راه تجرد علم و عالم بودن نفسه، که ما علم داریم به صور ادراکی و علم با مادیت نمی سازه. اگر نفس مادی باشه نمیتونه عالم به چیزی باشه. یه چیزی که مادی است به حسب اون امتدادی که داره خودش برای خودش غائب، حتی چه برسه اینکه چیزی برای او حاضر باشه. خودش به خودش علم نداره تا چه برسه به چیز دیگری علم داشته باشه. حالا این بیان است که یک بیان هست. حالا بازم از راه تجرد علم میشه کبرای دیگری عبارت.
معلوم همون چیزی که در وجود ذهنی اثبات کردیم بودم؟
بله.
علم معلوم همون چیزی که در وجود ذهنی اثبات کردیم؟
بله، اینجا علامه اون رو فرموده. ولی ما اگر بخواهیم کبرامون این باشه که ما عالم هستیم، یعنی این بخواد یه حقیقت با این مقدمه بخواهیم پیش بریم، منحصر نیست که ما بیایم بحث از علم حصولی بزنیم اون صور ادراکی، بلکه همین مقدار که ما بپذیریم ما عالم هستیم و علم داریم، حالا چه علم حصولی چه علم حضوری، این خودش اثبات میکنه که نفس مجرد هست. چیزی نداره که بیایم، خصوصیتی نداره که صحبت از صور ادراکی بکنیم. همین که شما میگید نفس عالمه، مادی نمیتونه عالم باشه. اصلا شما بگو علم نفس به خودش، اینو مطرح کن. ما خودمون به خودمون علم داریم، یه علم حضوری. خب اگر خودت به خودت علم داری باید مجرد باشی، چون مادی باشی نمیشه. مادی نمیتونه به خودش علم داشته باشه. مادی از خودش غائب هست، که دیروزم توضیح دادم. مثلا این میز امتداد که داره، اول دو قسمت کنیم، این قسمت از این قسمت قائبه، این قسمت از این قسمت. باز همطور تقسیم ادامه بدید، امر مادی به حسب امتدادی که داره از خودش قائب هست، به خودش نمیتونه علم داشته باشه. در حالی که بل وجدان ما به خودمون علم داریم، پس باید مجرد باشیم. بله، اگر کسی بیاد صحبت از صور ادراکی مجرد بزنه، اون برای اون براهین دیگه بهتره. مثلا اون که گفتیم محل و موضوع عرض مجرد باید مجرد باشه. خب برای این باید شما یه عرض داشته باشه، یه عرض مجرد که همون صور ادراکی میتونه باشه. این صور ادراکی مجردن، پس محل مجرد میخوان، موضوع مجرد میخوان که همون نفس مجرد ماست. این برای اونجا باشه. ولی اگه بیان این باشه که نفس عالمه، این همون علم حتی حضوری به خود برایش کفایت میکنه. خب اما این که جوهر است، این رو چطوری میگه؟ خب این نفس ما از مقومات یه جوهری به نام انسان، انسان جوهر، این نفس ما هم از مقومات او هست. وقتی از مقومات او است، مقومات یک جوهر که نمیتونه عرض باشه، باید جوهر باشه. اینم بیانی که میکنه برای جوهریت نفس، معنای جوهر بودن به حمل شایع، نه به حمل اولی که گفتیم. به حمل اولی نفس بسیطه و بسیطه دیگه جنس و فصل نداره. اما اینکه تعلق به ماده داره اینو دیگه علامه بحث نکرد. آقا این میتونه بگیم بدیهیه یا وجدانیه، بالاخره وجدان هم داره نفس به ما داره با این بدن کار میکنه، با ماده کار میکنه، تعلق به ماده داره، این دیگه خیلی روشن و بدیهیست. لذا به خاطر این نکته علامه دیگه این قسمت توضیح نداده.
خب تأثیرش چطوریه؟ حدود ظهورش چطوریه؟
بله
تأثیرش چطوریه؟ حدود ظهورش چطوریه؟
در شما همین مقدار میخواد شما بگید در مقام فعل به ماده تعلق داره. خب الان شما داره با بدن کار انجام بده.
تعلق یعنی چی؟ یعنی چی تعلق؟
تعلق یعنی چی؟ یعنی با بدن کار تعلق یعنی ارتباط دیگه، ربطی داره به یه ماده تو مقام فعل. یعنی چی تو مقام فعل؟ یعنی کار بخواد انجام بده با ماده انجام میده. یعنی اینجا فرض بکنیم که فرشته مثلا میخواد این ماجیک از اینجا بیاد بالا، اراده میکنه، با اراده این ماجیک خود به خود میاد از اون بالا قرار میگیره. اما یا مثلا اون انسانهای کامل که تعلقشون به این بدن کم شده یا مثلا از بین رفته، این اونها با اراده کار میکنه، خدا با اراده کار میکنه، اما ما به صرف اراده، من اراده کنم این ماجیک بیاد بالا نمیاد، من با این بدنم با این ماده باید این رو بیام بلند بکنم. میشه تعلق در مقام کار، نفس من به بدن ارتباط داره، تعلق داره، با او داره کاراش انجام میده، خلاصه با بدن داره کار میکنه، تعلقی به بدن داره که میگن تعلق تدبیری هست. بله، یعنی این ذهنیت که البته تو عرف هم هست که مثلا روح داخل بدن هست، بعد از بدن اینا خب چیزایی هست که فضای عرفیه. بحث این که حلول نمیتونه یک مجردی در یک مادی حلول بکنه، داخل یه امر مادی باشه، بلکه ارتباط هست. ارتباط هم هست، این ارتباط واقعا یه ارتباط پیچیده‌ای هست. تا دقیقا چه نحوه ارتباط آثار شما میتونیم با اون آثارش این مقدار ذهنمون نزدیک بشه. این که این نفس من داره با این بدن کار انجام میده، این که نفس من از این بدن تأثیر میپذیره، این که نفس من در این بدن اثر میگذاره، این که نفس من این بدن رو داره چکار میکنه؟ اداره میکنه، تدبیر میکنه، لذا میگن تعلق تدبیریه. اینجور نکات رو میشه گفت که یه وقت من مثال این مثال زدم، مثال جالبی بود که برای ما ملموس میشه که چه ارتباط نفس و بدن، که گفتم یه ماشین رو در نظر بگیرید، این ماشین در فرض کنید 100 متری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، یه آقای داخل این ماشین، درهای ماشین هم قفله، نمیتونه بیاد بیرون و این بخواد بره حرم با این ماشین، این 100 متر با ماشین راه دیگه نداره، درها همه بسته است. اگه در باز بود این بیرون ماشین بوده، من تعلق نداشت به این بدن، این در فرض کنید 5 دقیقه میرسید به، اما این داخل ماشین سویچ هم انداخته هر کار میکنه این ماشین روشن نمیشه، تمام ماشین هم سالمه، فقط یه سیم اتصالش این قطع. این همونه که ما میگیم که همه کار نفسه، بعد میبینیم یه سری کارهایی اگر تو بدن اختلال پیش میاد، یه سری کارهایی رو نفس نمیتونه انجام بده، یه سری در مثلا نرزم به خدمت شما، شما که میگید مدرک نفسه، پس چرا اگه کسی ضربه مغزی شد همه چیز فراموش میکنه؟ خب هم مشکل همونه که این تا تو دنیاست با این بدن کار میکنه، تا تو این دنیاست یا دو مراتب پایینه به کمال نرسیده، لذا اونجا اون وسیله کارش که آسیب ببینه این نفس دیگه نمیتونه کارش رو انجام بده. ارزم به خدمت معدات هست، اون وسیله هست، وگرنه اون اگر که تعلقش قطع بشه میتونه خود به خود بره کار انجام. الفصل الثامن، النفس والعقل موجودان. نفس و عقل موجودند، اینا وجود دارند. اما نفس، نفس چیه؟ و هی الجوهر المجرد من المادت ذاتن المتعلق بها فعلا. اون جوهر مجردی است که مجرد از ماده هست، در حتی به ذات، ذاتش مجرد، مثل جسم نیست که ماده تو ذاتش تعلق داره، البته به این ماده در مقام فعل، تا خب دلیلتون چیه که این وجود داره؟ فله ما نجد و فن نفوذ الانسانیه من خاصت العلم، به خاطر آنچه که ما میابیم در نفوس انسانی چی از چیزی که میابیم؟ این خاصیت علم، صفت علم را
خاصیت
خب باید ویژگی علم، بله هم خاصه علم این ویژگی صفت علم. و سیعتی فی مرحلت الاخر و المعقول ان الصور العلمیه مجردتون من الماده موجودتون للعالم حاضرتون عنده. تو مرحله عاقل و معقول مرحله 11 میاد که صور علمیه مجردن از ماده هستن و موجودن برای عالم، حاضرن برای نزد عالم. میگن اصلا علم چیه؟ حضور و مجردن لمجرد، مجردی برای مجرد حاضر باشد. ولولا تجرد العالم به تنظری عن القوه و محوظتی فی الفعلیه لم یکن معنن لحضور شیء عنده. اگر نباشد که اینکه عالم مجرد هست، چجوری مجرد است؟ به اینکه منزه هست از قوه و استعداد و در متمحض است تو فعلیت، یعنی تمام به حسب ذات همه جوانبش فعلیت. لم یکن معنا، معنایی برای حضور چیزی در نزد او نیست. فالنفس الانسانیت العاقلت و مجردت و من الماده. اگر شما بگید نفس عالمه، پس این نفس انسانی که عاقل هست مجرد از ماده هست. و هیه جوهرون، چرا جوهرون و جوهرون؟ چرا لکونها صورتن لنوعن جوهرین، چون صورت برای یک نوع جوهری هست، از مقومات یک نوع جوهری به نام انسان هست. و مقوم جوهر جوهر باید باشه، و صورت الجوهر جوهر علامات تقدم، صورت یه چیزی که جوهره باید جوهر باشه. این بحث نفس. اما بحث عقل، بحث عقل به چه دلیل میگید عقل وجود داره؟ یک جوهری که مجرد از هم تو مقام ذات و هم تو مقام فعل. دو تا دلیل علامه آوردن، یکی بحث عرضم به خدمت شما بحث همین صور ادراکی، که این صور ادراکی ما همون وجود وجودات ذهنیه، ماهیات ذهنیه، حالا به طور مطلق مفاهیم ذهنی، این لازم نیست که فقط ما بیم منحصرش کنیم توی وجود ذهنی، نه وجود ذهنی بودیم یه اصطلاح خاصه فقط ماهیات رو میگیره، نه مطلق مفاهیم ذهنی مجردن. خب اینا مجرد هستند، اینا ممکنن دیگه و معلولن، اینا واجب الوجود که نیستن، واجب الوجود نیستن. پس ما ممکنون معلولون. خب اگر اینا صور ذهنی ما، مفاهیم ذهنی ما که مجردند، اینا معلول ممکنن، بدونیم علتشون چیه؟ علتشون چند احتمال وجود داره. یکی که نفس خود انسان باشه، نفس انسان اینا رو انشاء بکنه، کما اینکه این صحبت رو بعضیا کردن.
یکی این نفس انشاء بکنه،
بله صور نفس، صور این صور ادراکی را، این مفاهیم رو نفس ما انشاء بکنه،
یعنی سفسطه دیگه.
بله
یعنی سفسطه.
نه که سفسطه یکی دیگه است، اون بحث عدم مطابقته. ما یعنی نفس ما مطابقه میگن انشاء میکنه، این مطابق با واقع یه صورتی انشاء میکنه، ولی این بالاخره معلول دیگه، این صورت وجود دارد، یک مجرد است، دو معلول است، علتش چیه؟ میخواد بگید نفس، خود نفس که اینا رو نداشته، جاهل بوده، این صور را نداشته، چجوری میخواد اینها رو انشاء بکنه؟ پس نفس نمیتونه باشه. بگید یک وجود مادی هست، خب وجود مادی هست، اون وجود مادی نمیتواند یک مجردی رو بیاد به وجود بیاره. چرا؟ چون مفیض باید اقوا و اشد از معلول باشه، علت فاعلی باید اقوا و شدیدتر از معلول باشه. خب ما میگیم این صور مجردن، اما اون میگید وجود مادیه. خب مادیه، و از رتبه وجودی پایین تر از مجرده، نمیتونه مجرد حفاظه بکنه. پس چی دیگه میمونه؟ یه جوهری که مجرد عقلی باشه و مجرد تام باشه، اون این صور رو انشا میکنه که حالا چیه؟ تو مرحله 11 میاد، مرحله آهد و معهود، اونجا میاد که مثلا عقل فعال او هست که این صور رو افاضه میکند، که از اون عقول طولیهی که مشرا میگن اون عقل دهم میشه عقل فعال. یکی هم همین بیانی بود که ما تو بحث های صورت گفتیم، بود این صورت عرضم به خدمت شما علت میخواد، علت این صورت چیه؟ یا اون ماده علت میخواد، علتشون چیه؟ خب گفتیم که علتشون یک جوهر عقلی مجرد هست. به همین دلیل که اونجا هم باز ما میگیم مفیز باید اقوا و اشد از معلوم باشه. پس یه مادی نمیتواند یک مادی را افاضه بکنه، بلکه باید مجرد باشه. مجرد چون که علت فاعلی باید اقوا و اشد باشه، دو تا مادی هم رتبه یک دیگرن، از در وجودی در یک رتبه هم، لذا نمیتونه مادی علت هستی بخش یک امر مادی باشه. مادی ها در حد علل اعدادی میتونن عمل بکنن، اما هستی بخشی ندارن. هستی بخشی اگرم ما بپذیریم در غیر خدا، نهایتا تو مجردات میپذیریم که مجرد بیاد یک وجود مادی را افاضه بکنه. و اما العقل فلما سیأتی ان النفس فی مرتبت العقل الحیولانی امر بالقوه بالنسبت الى صور المعقولت لها. اما عقل فلما سیأتی میاد انشاءالله تو مرحله باز همون مرحله 11 که بحث عقل و عاقل و معقول هست، که نفس تو مرتبه عقل حیولانی، این عقل حیولانی یه اصطلاحه و میگن منظور اینه نفس ما در اون حالتی که هیچ علمی ندارد. که حالا این هیچ علمی ندارد یعنی چی؟ آیا اصلا این مقبول همه هست؟ این منظور ظاهرا علم حصولی باشه که این نفس ما توی مرحله‌ای هست که هیچ علم حصولی ندارد، هیچ صورت ادراکی نداره. بله؟ چرا نشه؟
احتمالش اینه که علم حضوری به خودش داره.
نه گفتم که
به دست میاره.
نه اینو گفتم دیگه، منظور ظاهرا علم حصولی باشه، نه
علم حضوری داره. خب بعدش از اون
خب بعدش همین که میگه بعدش، پس تو مرحله قبلش نداره دیگه.
خب اینو توأم با هم تا علم حضوری.
نه بحث زمان که نیست، بحث رو اینو بحث تو مثلا مجردات که زمان مطرح نیست. لذا این حالا کلاً این منظور ظاهرا علم حصولی باشه که تو یک مرحله نفس ما از تمام علوم حصولی خالی از اون، میگن مرحله و مرتبه عقل حیولانی. این حیولا باید نره تو ذهنتون، این اشتراکات لفظی رو باید توجه داشته باشه. حالا برای این اختلافی هست که مثلا ریشه تاریخی، سابقه تاریخی طولانی هم داره. ما اختلاف معروفی که بین ارسطو و افلاطون بود، افلاطون میگفت ما عالم به همه چیز هستیم، فقط یادمون رفته ما، که این مبتنی بر اون قدیم بودن نفسه، که نفس بود، مرغ باغ ملک بود، به حضر ظاهرشه، اون تو عوالم مصل بود به تعبیر ایشون، تو عوالم مصل همه علوم رو دریافت کرد. بعد که تعلق به این بدن گیره، به بدن حجاب شد، اینا یادش رفته. این که میره درس میخونه، دلیل میاره، برهان میاره، تجربه میکنه و امثال ذلك، اینها باعث میشه اونها یادش بیاد، آنچه که میدانست یادش بیاد، که خب طبق بیان ایشون دیگه این حرفا نیست. ولی ارسطو میگفت نه، نفس ما عرضم به خدمت شما خیلی ابتداعا هیچ علمی نداره، همون عقل حیولانیه، هیچ صور ادراکی نداره. اون که قرآن هم میگه لا تعلمون شیئا، وقتی شما به دنیا آمدید هیچی نمیدونستی، که خب این باید جمع‌بندی بشه با اون بحث شناخت فطری خدا و اونها، که این همون ظاهرا جنبندیش همون اینی باشه که قرینه ای که بعدش میگه، بعدش بحث از چیز میکنه، حالا آیش اگه من خاطرم نمیاد، بعدش میگه که ما به شما چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، لعلکم تشکرون. من چه مضمونی تو ذهنم هست به قرینه ای که اینا؟ خب مقام چیه؟ چشم و گوش اینا مقام علم حصولیه، اینا ظاهرا همون بحث علم حصولی باشه که انسان وقتی به دنیا میاد هیچ علم حصولی نداره، بعدن آرام آرام اینا رو کسب میکنه. خب پس این حالا به هر حال اول اینکه تو فضای علم حصولی باید معنا بکنیم و بالاخره اون اختلاف هست، یعنی اختلاف بوده، حالا تو زمان ما من نمیدونم آیا حرف افلاطون قائل داره یا نداره نمیدونم، ولی به هر حال افلاطون این حرف رو میزنه، ولی به هر حال تو فضای این هست که ما میگیم که ابتداعا تو اولین مرحله عقل ما هیچ علمی ندارد. امرون بالقوه به نسبت الى صور المعقولت لها. نسبت به چی؟ نسبت به صور معقوله لها، معقوله ارزم به معقولتون لها که معقول اون نفس هستن. خب اینجا باز نکاتی هست، چرا انگوش گذاشتن روی صور معقوله، یعنی صور کلی. حالا تو فضای مشا اگر بخواید برید، مشا صور فقط صور معقول رو مجرد میدونه، وگرنه صور جزئی رو میگی اینا مادی هستن، اینها توی همون مغز ما هستن، توی محل مادی هستن، تو حالا مغز یا سلول مغزی هستن، اما اونی که مشا قبول کرد که مجرده این صور معقوله هست. حالا این به حسب فضای مشا نکتش اینه، شما بخواید این وصف بکنید به یک جوهر عقلانی مجرد باید مجرد باشه دیگه. خب اما نکات دیگه هم مثلا ما میتونیم بگیم، ما میخوام بیم چی اثبات بکنیم، میخوام جوهر مجرد عقلی اثبات بکنیم. و اگر شما صور جزئیه را بگید، اونا مثلا ارزم به خدمت شما مثالی هستن، اونا گفته تجرد صور جزئیه، علم حسی ما، علم خیالی ما، سه مرتبه علم گفتیم داریم دیگه، یادتون اگه باشه گفتیم یک علم حسی داریم، یه علم خیالی، یه علم عقلی. علم عقلی کلیست، اون دوتا جزئی هست و همشون مجردن، اما علم عقلی مجرده به تجرد عقلیست، یعنی نه تنها ماده نداره، هیچ کدوم از خواص ماده هم نداره، اما تجرد مثالی مجرد از ماده هست، اما برخی خواص ماده رو داره، مثلا همین خوابهایی که میبینیم، همین صور جزئیه که ما میبینیم، تصویری که شما از این اتاق دارید، اون تصویر الان این رنگ داره، شکل داره، با وجود که ماده نداره. خب اینجا ازش شاید بشه صحبت کرد که مثلا موجودات مثالی درجات دارن، درجات دارن، اون وقت یک موجود مثالی علت باشه برای موجود مثالی دیگه. چطور تو بحث عقول اینو مشاع زده که عقل اول علت عقل دومه و تا میرسه به عقل دوم. لذا اونجا اگه بگید ادراکی جزئی که تجرد مثالی دارن اونها رو کسی بگه، نمیتونیم بگیم به عالم عقل برسیم. چرا؟ چون اینها میتونن معلول یک جوهر مجرد مثالی اقوای از خودشون باشن. اما اگر گفتید که این صحبت رو بردید توی چی؟ تو صور ادراکی کلی، علم عقلی که تجرد عقلی داره، اون دیگه نمیتونید بیاد بگید علتش چیه؟ جوهر مثالی هست. چرا؟ چون جوهر مثالی از تجرد عقلی ضعیف‌تره، بلکه این باید یه عقل بالاتری بیاد این رو افاضه بکنه. حالا این میگم تو فضای حکمت متعالیه و اینها و حکمت اشراق که عالم مثال پذیرفته شده، من دارم اینا رو توضیح میدم، مگر به حسب فضای مشان نقطه‌ای که آمده صور معقول بیان شده اینه که اونها اصلا صور مثلا صور علم حسی رو اونها مجرد نمیدونن، مادی میدونن. خب وقت مادی میدونید دیگه اونجا این براهم نمیدونن.
سوال
یه
سوال، الان
اینا
همش میشه مراتب خلقت؟
کدوما؟
یعنی الان یک ماده وقتی خلق شده حتما یک جوهر مجرد عربی فرمش کرده، یعنی فرم معنایی که علتش بوده، درسته؟
بله، تو فضای مشا همینه دیگه.
بعد دوباره حالا مثال مثلا بزنیم، مثلا در واقع هم عالم مثال باشه، بعدش عقل باشه، مثلا بعدش بعد این میشه مراتب.
بله مراتب دیگه، مثلا سه مرتبه کلیه ما داریم. مرتبه عالم ماده که معلول چیه؟ معلول مرتبه عالم مثال. عالم مثال معلول عالم عقل. اینا سه مرتبه کلیه هستن. ولی خب تو عالم مثال ممکنه باز مراتب باشه، تو عالم عقل ممکنه مراتب باشه، ولی به حسب سه تا نظام کلی، سه تا عالم کلی، سه تا عالم کلی، عرضم به خدمت شما این سه عالم رو ما داریم. خب امر بالقوه بالنسبه الى صور المعقوله لا فالذي يفيز عليها الفعليه فيها يمتنع ان يكون نفسها وهي بالقوه. پس اون چیزی که افاضه میکند بر این نفس فعلیت را درباره اون صور معقوله، این صور معقوله که نداشت و به این نفس میدهد، محال است که نفس نفس باشه، خود نفس باشه، در حالی که اون نفس بالقوه هست. ولا ای امر مادی مفروض، هیچ امر مادی مفروضی نمیتونه باشه. چرا؟ بخاطر همون نقطه که علت فاعلی باید اقوا و اشد از معلول باشه. فمفیزها جوهر مجرد منزل عن القوه والامکان وهو الامر. پس مفیز این صور معقوله یه جوهری باید باشد که مجرد باشد و منزه باشد از قوه و امکان استعدادی و اون عقله. این یه دلیل. و ایضا تقدم ان مفید الفعلیته للانواع الماديه بجعل الماده و الصوره و استحفاظ الماده به صوره عقل مجرد. گذشت که توی بحث قبلی که مفید فعلیت برای به انواع مادی به این که بیاد ماده و صورت رو ایجاد بکنه، جلب بکنه و حفظ بکنه ماده رو به صورت، یه عقل مجرد هست که مطلوب ثابته، که همون احتمالات مطرح میشه. این ماده رو مفیزش چیست؟ این صورت مفیزش چیست؟ خب نمیتونه یه امر مادی باشه. چرا؟ چون که باید علت اقوا و اشد باشه، باید یه امر مجرد باشه. خب تو فضای مشا شما عالم مثال رو ندارید، اون امر مجرد چه خواهد بود؟ میشه مجرد عقلانی. یعنی فضای اونها این برهان تمامه که دیگه شما میگید اینجا یه ما ماده‌ای داریم، یک صورتی داریم عرضم به خدمت شما، اون دیگه نمیتونه مفیدش مادی باشه. خب چی باشه؟ جز عقل که ما نداریم میشه مجرد عقلی. تو فضای مشا این درسته، ولی تو فضای اشراق و حکمت متعالی این برهان مخدوشه که میگید شما چطور وصف کردید به جوهر عقلی، این نه مفیدش یک جوهر مثالی باشه، این اون اقوا و اشد بودن علت اونجا محفوظه. خب و علا وجوده ما براهین کثیرتون اخر سیعت الاشارت الى بعضها. خلاصه بر وجود نفس عقل براهین زیاد دیگری هست که به زودی اشاره به بعضی از اونها میاد، تو مرحله 11 میاد. خاتمه دو. این خاتمه یه نقطه میخواد در مورد جواهر به طور مطلق بگه، و اونی که در جواهر تضاد وجود نداره، تضاد تو جواهر نیست. چرا؟ چون تضاد رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن امران وجودیان متعاقبان علا موضوع واقع. تضاد اونجا این مطرح هست که موضوع واحدی باشد که این دوتا بر هم بر اون موضوع، این دوتا امر متضاد توارد داشته باشن، سفیدی و سیاهی، اینها یه موضوعی دارن که یه وقت سفیدی در اون ممکنه باشه یه وقت سیاهی، هر دو با هم نمیتونه باشن. اما جوهر که موضوع ندارد، جوهر محل دارد اما موضوع، چون بودید موضوع وقتی توضیح در موردش نمیدن یعنی چی؟ یعنی اون محلی که بی نیاز از حال باشه. و لذا این به این بیان در فضای جوهر عرضم به خدمت شما بحث تضاد مطرح نیست. تضاد مال اون دو امر وجودی هستن که توارد بر موضوع دارن، که اون فقط تو عرضها هست. خاتمتون من خواص الجوهر انه لا تضاد فی، لان من شرط تضاد تحقق موضوع یعتبره ضدان، چون از شرط تضاد اینه، یکی از شرایط تضاد اینه که یک موضوعی وجود داشته باشه که این ضدان بر او عارض میشوند. ولا موضوع علل جوهر، موضوع جوهر نداره، ممکنه محل جوهر داشته باشه اما موضوع نداره. خب از اینجا دیگه بحث جواهر تمام میشه و سه تا فصل داریم ما درباره اون، بله، در مورد عرضهای نهگانه. اولینش در رابطه با کم هست که کم رو تعریف میکنه علامه و تقسیماتش رو بیان میکنه و خواص کم رو بیان میکنه. اول اینکه تعریف میکنه که این تعریف ها باید دقت داشته باشه که دیگه تعریف های حقیقی نیست، جنس و فصل نیست، اینا نهایتا شما بگید رسمه. میگه کم چیه؟ عرضون، این عرض بنابراین به منظره جنسه، وگرنه جنس و جنس واقعی که به منظره جنسه، تو همه این نقطا عرضون به منظره جنسه. یقبل القسمت الوهمیه، قبول قسمت وهمی میکنه، اونم به ذات. پس اینجا یک قسمت وهمی داریم، یکم به ذات. قسمت وهمی یعنی قسمت بالفعل نیست، قسمت بالفعل نیست، اینجور نیست که این عرضم به خدمت شما، این بیای شما تکه تکه بکنه، این قسمت، این ماجیک قبول قسمت خارجی نمی کنه. این یه تعبیر دقیقیه، این ماجیک قبول قسمت خارجی نمی کنه، قبول قسمت وهمی می کنه. تو وهمتون بتونید اینو بشه چیا کنید؟
خارج نمیشه کهشی میداخت.
حالا میگم تو اون نقطه دقیقش چیه که اون تعبیر ما بکار کنید، اینه تو ذهنتون میتونید بیاید تو وهمتون بیاید تقسیمش بکنید، اما تو خارج این این ماجیک قبول قسمت نمیکنه. قبول چی میگه؟ چه وقت میگن این قبول کرد؟ قبول چه وقت میگن قبول کرد؟ وقتی اون چیزی که قبول میکنه خودش هم باشه، خودش هم باشه. الان این دیوار میگیم ما قبول میکنه که ما رنگ سبز بهش بزنیم، خب رنگ سبز که خود دیوار هنوز حاضر، دیوار رنگ سبز رو قبول کرد، اما ماجیک تا تقسیم تا تک تکش نکردی که خب تقسیم خارجی نشده، تا تک تکش کردی که ماجیکی نیست، ماجیکی نیست. پس ماجیک قبول قسمت خارجی نکرد، تا قسمت خارجی بر او جاری شد دیگه ماجیک از بین رفت. پس این ماجیک یک کم هست، قبول قسمت وهمی میکنه ولی قبول قسمت خارجی نمیکنه. چرا؟ چون وقت ماجیک از بین میره. قبول این است که اون موضوع باشد و اون وصف را بپذیره.
باشد یعنی ماهیتش به تمامی باشد، یا منظور بودن مکانی هم هست؟ مثلا ما ماجیک،
نه هم ماجیک، این ماجیک دیگه نیست دیگه. حالا این
اسمش کنم این ماجیک نیست درسته، اما خیار هم این اسم کنیم خیار هم.
خب حالا اون خیار نیست. حالا شما بخواد از اون مثال دقیق تر بخواد نقض بکن که نقض نیست البته، خط. شما میگه خط تو من میام قیچی میکنم میشه دو تا خط، بازم خطه، ولی او خط قبلی قبول قسمت نکرد. پس این قبول قسمت یعنی این، یعنی این باشد و اون وصف را بپذیره.
پس اینجا چه اتفاق افتاده؟ اگه قسمتی اتفاق افتاده چه اتفاق؟
نه اینجا قسمت تقسیم شده، اما اون کم شما قبول، اون ارزم به خدمت شما، اون کم شما قبول قسمت خارجی نکرده، یعنی تقسیمی که شده، اما اون کم شما و خط یک متری شما این تقسیم رو قبول نکرده، چون اون نیست دیگه. او بخواد قبول کنه باید باشد و قبول بکنه، بله، ولی اون میتونه قسمت وهمی رو قبول کنه، یعنی خط یک متری شما تصور بکن تو ذهنت و همین رو تقسیم بکن. خب الان همون خطه هست و این تقسیم وهمی رو قبول کرده، پس قبول قسمت وهمی میکند، یعنی در حالی که هست این تقسیم رو داره میپذیره، اما وقتی که خارجن تقسیمش میکنیم ما بگیم تقسیم، ما نمیخوام این کار بکنیم، او تقسیم هست ولی اون تقسیمی نیست که اون کم خاص اون را پذیرفته باشه. باز این هر چه تقسیمش بکنی اون کم این رو نپذیرفته. اینم پس قبول قسمت وهمی. دوم بذات، لذا خود الله حاشیه داره، و اما قسمت الخارجیه تو فهیه تعدم الکم و تفنی. اما نه کتابی شما داره یا نه؟ قسمت خارجی این کم را نابود میکنه، فانی میکنه، اون کم خاص رو منظوره، که هرچی شما ادامه بدید این هم به همون صورت. به ذات یعنی چی؟ یعنی به حسب ذاتش تقسیم وهمی میشه. یک سری چیزهایی تقسیم میشه به ذات نیست، به تبعه. مثلا شما کاغذ سفید رو الان میتونید دوتاش تقسیم همون وهمی دوتا. خب وقتی دوتاش کردی اون رنگش هم شد دوتا. خب رنگ خود به خود تقسیم نمیپذیره. اون اگر تقسیم پذیرفته به قدر همون امتداد و همون کم هست. اونجا به ذات سفیدی قبول تقسیم وهمی نکرد، بلکه به تبع، چون اون کمیت و اون امتداد قبول قسمت وهمی کرد، به تبع او اونم تقسیم شد. وگرنه خود به خود سفیدی به ما هو سفیدی خود به خود تقسیم نمیشه. خب پس اینم قید به ذات. خب بعد در یک تقسیم اولی به کم متصل و کم منفصل تقسیم میشه. حالا این تفاوت اینها یه مقدار دقیقه. میگن کم متصل چیه؟ اون که میگن میتوانید شما بین اجزایش، یعنی اجزا بالقوه، یه حد مشترک در نظر بگیری که این حد مشترک سه حالت ممکنه داشته باشه. یکی ابتدای اون اجزا باشه، ابتدای هر دوش، یک حد مشترک ابتدای هر دوش، انتها و پایان هر دو باشه، یا میتونه پایان یکی ابتدای یکی باشه. حد مشترک. حالا تو مثال پیاده کنم روشن. ببین این میز رو شما در نظر بگیرید. این اولی خطش رو ما میگیم خط. این خط ارزم به خدمت شما یه حد مشترک ما براش در نظر میگیم. حد مشترک خط چیه؟ نقطه هست، نقطه فلسفی، یعنی یه چیزی که میگن پایان خط. پایان خط یعنی خودش امتداد نداره. یه نقطه شما اینجا این وسط در نظر بگیر، بین این خط، وسط این خط. خب این نقطه ما میگیم میتونه ابتدای اون دو جزء باشد. به چه صورت؟ بگو شما این جزء، یعنی این نقطه که اینجا هست، بگو این یه جزء، بگو این جزء از این نقطه شروع شده، از اینجا شروع شده به اون سم امتداد پیدا کرده. این جزء هم ببین از این نقطه شروع شده به اون سمت امتداد پیدا کرده. این میشه چی؟ میشه یه نقطه ای داری ابتدای هر دو هست، ابتدای هر دو جزء هست، و میتونه انتهای هر دو باشه. شما از اون طرف شروع بکن، از اینجا این امتداد شروع میشه، میاد اینجا تمام میشه. این میشه انتهای هر دو. روشنه؟ و میتونه ابتدای یکی انتهای یکی باشه. اینجا نقطه رو در نظر بگیر، این یه جزء رو از اینجا شروع بکن، از اینجا که شروع میکنی میای، این میشه انتها. اون جزء رو از اینجا شروع بکن، از همین خود نقطه شروع بکن، خود نقطه، از این خود نقطه که شروع بکنی میشه چی؟ ابتدا. میشه ابتدای یکی و انتهای یکی. خب چرا این خاصیت وجود داره؟ چون حد مشترکی که توی کم متصل در نظر میگیریم از، حالا تعبیر جنس رو، از سنخ خود، جنس و سنخ خود اون کم نیست. الان ما گفتیم خط حد مشترک چیز نقطه. نقطه چرا این خاصیت داره که حد مشترک این دو جزء از تو اون ویژگی که گفتیم، ابتدای هر دو، انتهای هر دو، ابتدایی که، چون از سنخ خود خط نیست، خودش امتداد نیست. و ها کذا شما بیا توی سطح، این سطح اون حد مشترکش چیه؟ خطه. خط که دیگه امتداد در یه جهت داره، اما سطح در دو جهت امتداد داره. باز تمام این ویژگی ها رو اونجا میتونید شما پیاده بکنید. و اگر حجم بود، حد مشترکش چیه؟ سطحه. با تمام اون ویژگی‌ها، ابتدای دو جزء، انتهای دو جزء، ابتدای یکی. اما در مورد کم منفصل این حرف رو نمیشه زد. کم منفصل چیه؟ کم منفصل عدد هست. خب ما این سه تا ماجیک اینجا داریم، سه تا ماجیک. این الان اینجا چه وجود داره؟ کم منفصل عدد سه اینجا وجود داره. خب اینجا یه حد مشترکی ما میخوایم بگیم. شما میخواد ارزم به خدمت شما یه حد مشترک رو بگید. این ماجیکه. خب این ماجیک تو همین بین اینها بوده یا از بیرون یه ماجیک دیگه اووردید بین اینها قرار دادید؟ اگر از همین ماجیکی که اینجا بود این یکی رو گفتید حد مشترک و حد فاصله این دو باشه، یعنی شما گفتید سه ماجیک، سه ماجیک شد چند تا؟
دوتا
شد. و اگر بگید از بینه اینا باشه سر جای خودش، من دارم یه ماجیک از بیرون میارم اینجا میگذارم بشه حد مشترک، اون بود چهار تا. پس ببینید توی کم منفصل چون حد مشترکی از غیر سنخ خودش ما نمیتونیم تصور بکنیم، قابل تصور نیست. حد مشترک تا بگید از خودشه، وقتی از خودش گفتید این دیگه این قابل تحقق نیست. یا اون ست یا اون ستا یا اون ستا میشه دوتا یا ستا میشه چهارتا. پس سه حد مشترک نداره. حالا تو چهار هم همین میشه پیاده کرد، تو پنج هم. ولی اینجا خط چون حد مشترکش از ارزم به خدمت شما از سنخ خودش نیست، لذا بدون که اون خط دست بخوره سر جای خودش هست، همون خط سر جای خودش هست و این حد مشترک داره و اجزایش اون ویژگی ها رو داره. نقطه یه
خودش مثلا الان ما چهار رو میتونیم بگیم بخش، مثلا عدد زور رو میتونیم بگیم بخش وزیر و دو هم. خب یعنی از دست الان این چهار دوتا دوتا جدا بشه، تقسیم بشه به دوتا دوتایی.
خب
خب این هم از سنف خودش نیست دیگه، یه چیزی رو نقطه وسط قرار دادیم که از سنف خودش نیست.
چی رو قرار دادی شما؟ چیه؟ اون جیب ما نشون بده. بین چهار تقسیم میشه بر دو میشه زوج، بین اون دو و دو چی هست؟ یه چی نیست که؟ یا باید بگیم یکی از اوناست پس اون ستا میشه
بین اون خط هم این طوری پایین اون خط هم این چی واسدش نیست نقطه وسطی که
نه ما یا تو بحث مقام فرض میتونی فرض بکنی که آقا نقطه ادامان انتها، آقا من این دوتا خط رو تو وهم خودم تقسیم میکنم، میگم بینشون نقطه هست، نقطه فلسفی. من این سطر رو تو وهم خودم تقسیم میکنم، میگم بینشون چی از خط وجود داره. اما تو اعداد چی میخوای در نظر بگیری؟ مجبوری که اون عددها رو در نظر بگیری. تا گفت این حد فاصله، اون اگه سه تا باشه میشه دوتا، اگه چهار تا باشه میشه سه تا، یا اگه از بیرون بگی اومده میشه سه تا میشه چهار تا، پنج تا میشه شش تا. لذا قابل فرض اونجا الفصل و تاسه فلکم و انقسامات هی و خواسته. فصل نهم درباره کم و تقسیمات کم و ویژگی های کم هست. الکم و عرضان یقبل القسمت الوهمیه. کم یه عرضیست که قبول قسمت وهمی میکنه، اونم به ذات. پس با قبول قسمت وهمی اون چیزایی که اصلا تقسیم نمیشه رو خارج میکنه، با به ذات مثلا مجردات، مثلا واجب الوجود، مثلا قبول قسمت وهمی نمی کنه. اما به ذات چیه؟ رنگ هم قبول قسمت وهمی می کنه، به ذات نیست، بالعرضه. وقد قسموه قسمتا اولیت الى المتصل و المنفصل. تقسیم کردن توی تقسیم ابتدایی به متصل و منفصل، که این تقسیم ابتدایی است، باز هر کدوم از اونام تقسیم میشه. و المتصل ما یمکنو ان یفرز فیه اجزاء بینهما حد مشترک. متصل اونیست که اون کمیست که ممکنه شما فرض بکنید در اون اجزایی که بین اونا یه حد مشترک هست. این خط ما دوتا جز توش در نظر میکنیم، بینشون نقطه هست. و الحد المشترک ما این اعتبر بدایتن لأحد الجزئین امکن ان یعتبر بدایتا للآخر. حد مشترک اون چیزیست که اگر اعتبار بشود آغاز برای یکی از دو جزء، ممکن است اعتبار بشود آغاز برای جزء دیگر. و ان اعتبر نهایتا لأحدهما امکن ان یعتبر نهایتا بالآخر، اگرم نهایت برای یکی فرض بشه ممکن است که نهایت برای دیگری هم فرض بشه، که من گفتم حتی میشه ابتدای یکی و نهایت یکی دیگه باشه. کن نقطه بین جزئی الخط، اون حد مشترک مصداقا علامه بیان میکنه، نقطه بین دو جزء خط، و الخط بین جزئی سطح، و سطح بین جزئی جسم تعلیمی. حالا این ادامه میاد که جسم قبلا توضیح دادیم، جسم تعلیمی نه، اما حجم برخلاف جسم که طبیعی. والآن، والآن بین جزئی زمان، آن بین جزء زمان، زمان هم یک کم متصله، یعنی این زمان اجزایش به هم اتصال دارن، بینشون آن هست، آن عرفی نه ها، آن فلسفی، یعنی آن یعنی یک قطعی خودش امتداد نداشته باشه. والفصل و ماکان
آن رو اصلا نمیشه، آن رو نمیشه گیر انداخت، درسته؟
حالا آن اینا وجود داره، نقطه وجود داره، خط وجود داره، سطح وجود داره، اینها رو اینجا علامه بحث اصلا نکرده، فقط مقام تصوره. و اگر اینا کسی بخواد نهایتا برای اینها وجود قائل بشه، وجودی از سنخ تحقق ماهیت باید قائل بشه، یعنی این مثلا خط که نمیتونه یه وجود منحاز و مستقل داشته باشه، ولی از اون طرف این خط ساخته و پرداخته ذهن من که نیست. بالاخره این الان این میز انتهاش یه خط شما میبینید دیگه، آیا این من ساختم یا من باشم یا نباشم، اینا هست. لذا به معنای وجود منحاز و مستقل که یقینا این تحققی نداره، به معنای که همون که شما این ماهیت چطور بگید تحقق ما، مثال هم که یادتون باشه، مثال برای تقریب به ذهن میخواستیم تحقق و ماهیت رو بزنیم، به همین سطح مثال میزدیم که آن مثلث وجود داره یا نداره، مثلث سطحیه دیگه، میگوتون خب این ساخته ذهن من نیست، ولی این مثلثه یه چیزی مثلا در برابر اون کاغذ، اگر از کاغذ باشه، اون اسب پلاستیکی، اینها اینها خیلی و هم افق هستن از هم به خدمتش. و المنفصل ما کانه به خلاف کل خمسه، مثل پنج مثلا، فانها این پنج ان قسمت ادا ثلاثه و اثنینه لم یوجد فیهم فیها حد مشترک. اگه تقسیمش بکنی این پنج رو به سه و دو، بی دیگه یافت نمیشه تو اون پنج حد مشترک. و الا اگر نه بگید حد مشترک هست، فا امکان واحد منها، یکی از اونا بگید حد مشترکه، خب یعنی که اون جز اونا خودش نباید باشه دیگه، عادت الخمسه تو اربعه تن، پنج تا میشه چهار تا. و ان واحدا من خارج، بگید نه من یکی از بیرون آوردم، پس عادت سه تا، پس شما عدد 6 اینجا داری دیگه، 5 نداری، هذا خلف، در حالی که ما یه 5 داریم، همین 5 رو تقسیم کردیم، هیچی هم از بیرون نیوردیم، باید بین اجزایش حد مشترک باشه که ببینیم وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله.